بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. انشاءالله باغ ایمانتون آباد باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه سمت خدا هستید و آرزو میکنیم که در این لحظات و دقایق که ما خدمتون هستیم لحظات مفیدی رو پشت سر بگذارید. افتخار داریم که امروز به رسم روزهای یک شنبه در خدمت حاجای عالی عزیزمون باشیم و من خدمتشون صمیمانه سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. حال شریف چطور؟ راجع خوب است
ان شاء الله. بنده هم خدمت هستی و همه دوستان و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. ان شاء الله که همه سالم باشن و در راه بندگی خدا موفق
ان شاء الله. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. ما در ذیل بحث یاد مرگ به بحث بهشت و جهنم رسیدیم و قرار بود که حاجای عالی ادامه مباحثشون رو در این جلسه داشته باشن. اگر یادتون باشه هفته گذشته ما ویژگی های بهشت و جهنم رو اشاره حاجای عالی بهشون داشتن و امروز بی صبرانه منتظریم که دیگر ویژگی های بهشت و جهنم رو بهش برسیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف، همجور که فرمودید ما 3-4 تا از خصوصیات کلی بهشت و جهنم رو عرض کردیم. اجازه میخوام که یکی دو تا دیگه از ویژگی های مهمش رو تو این جلسه انشالله مطرح بکنیم و اگر توفیقی بود بتونیم این جلسه تمام بکنیم این بحث رو، انشالله یه موضوع دیگری در جلسه آینده داشته باشیم. یکی دیگه از ویژگی های مهمی که در بهشت و جهنم و اصلا در عرصه قیامت وجود داره این هستش که باطنها و امور پنهانی که تو عالم دنیا غیب بوده، پنهان بوده، سر بوده، این اسرار و پنهانی ها اونجا آشکار میشه، ظاهر میشه. ما در قرآن مکرر میبینیم که فرموده که قیامت عرصه ایست که یوم تبل السرائر، روزی است که سریره ها، باطن ها آشکار میشه. نه فقط باطن انسان ها، باطن و حقیقت همه چیز،
همه هستی.
بله بله، این فقط مال انسان نیست. در آیه دیگری هستش در سوره ابراهیم آیه 48 خدا متعال میفرماید که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اون روز زمین و آسمانش یه جور دیگه است. در قیامت زمین و آسمان تبدیل میشه، غیر از این زمین و آسمان است. و برزو لله الواحد القهار، و همه چیز بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه برای خدا و در عرصه و پیشگاه الهی آشکار میشه، اون نهانها و پنهانیها رو میاد. اولین چیزی که رو میاد، مهمترین حقیقتی که آشکار میشه اونجا برای همه، توحید و یگانگی و همه کاره بودن خداست. مهمترین حقیقت تو عالم هستی اینه دیگه. که خداست که همه کار است. اونجا ظهور لا اله الا الله، اونجا ظهور لا حول ولا قوه الا بالله هستش، اونجا ظهور این هستش که همه کاره تو این عالم
لا مؤثر فی الوجود،
همه این چیزا اونجا ظهور پیدا میکنه. ببینید در عالم دنیا، خب طبق فرهنگ دینی ما، طبق معارف ما تو عالم دنیا، این عالمی که درش هستیم، همه عوالم وجود، هر چیزی که مخلوق خدا هست، ما اعتقاد داریم که به هر حال آیه و نشانه خداست، جلوه ای از خداست، پرتوی از اسماء و صفات خدا تو همه موجودات عالم هست. هیچ موجودی نیست که ربط به خدا نداشته، چون مخلوق اوست و مخلوق سهمی از کمالات خالق رو داره، یه پرتو و جلوه ای از اسماء و صفات خداوند متعال رو داره، از جمال او، جلال او، رحمت او، علم او، ادراک او، حیات او داره. منتها ما چون تو این عالم دنیا دید شرکالود داریم، هنوز اون موحد بودن و بندگی ما کامل نشده، اینو حس نمی کنیم. عالم رو که میبینیم عقلمون میگه، حالا اگه عقل اونایی که بگه که با خدا ارتباط دارن و مخلوق خدا، اما مشاهده نمی کنیم. این رو موجودات عالم رو مستقل میبینیم که هر کدوم خودشون یه آثار و خواصی دارن، هر کدوم خودشون مستقلن یه تأثیر و تأثری دارن، سببیتی دارن. مثلا آب رفع آتش میکنه، غذا سیر میکنه، آتش میسوزونه، دوا شفا میده، این سنگ مثلا تکیگاه قرار میگیره،
همه چی رو مستقل میبینیم با ویژگی های خودش.
ببینید این چیزیست که واقعا تو مشاهده ما،
این همه جا به خاطر همون حجاب پرده ای که هست،
کاملا همینجوره. این دید به تعبیر شرکالود یا حجابداری که ما داریم به خاطر به هر حال اون ضعف های خود ما، دیدیست که واقعیت ها و حقایق توش پنهانه، یعنی اون ربط با خدا، فقر عالم، این که آنی اگر پروردگار عالم اگر یک آن عنایتش از این عالم قطع بشه پوچ میشه، هیچ میشه این عالم و هیچ هستی و کمالات هستی رو دیگه نخواهد داشت. من یه تشبیهی عرض میکنم، تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، این تشبیه که شاید بهترین تشبیه باشه برای رابطه بین مخلوقات و خالق، این تشبیه رو عنایت بفرمایید. ببینید شما الان تو ذهن خودتون یه موجودی رو خلق بکنید، مثلا یک انسان غول پیکر بسیار قوی، اصلا یه انسانی به اندازه کوه که به راحتی میتونه دست بکنه تو دریا یه کشتی رو تو یه دستش برداره، به راحتی میتونه یه قطار رو بلند بکنه، یه انسان بسیار قوی و عظیم الجثه رو در نظر بگیرید که الان شما او رو خلقش کردید تو عالم ذهنتون. اون مخلوق ذهنی شما، ببینید اگر شما یک آن عنایتتون رو از او بگیرید، یک آن توجهتون رو از او قطع بکنید به چیز دیگه توجه بکنید،
هیچ میشه اصلا.
هیچ میشه. همون موجودی که الان وقتی تصور بکنید یک کشتی رو برداشت، یک قطار رو بلند کرد، یک گامش به اندازه چند فرسخ مثلا قدم بر میداره، همین موجود قوی، همه حول و قوهش به شماست، همه قدرت، اون حول و قوهی که داره بنده به شماست، از خودش هیچی نداره. شما اگر عنایتتون ازش بگیرید، نه وجود داره، نه اون کمالات وجود، اون قدرت، اون حرکت، اون اراده، اون علم، اون ادراک، هیچی نداره. تشبیهاً تمام عالم وجود، از کوچکترین ذره تا بزرگترین، تمام عالم وجود و مخلوقات نسبت به خداوند متعال اینجوریه.
یعنی خالق ازش بگیریم،
یعنی خالق اگر عنایتی نداشته باشه هیچ میشه. نه اینکه یه چیزی هست میفته اونجا، حرکتش فقط ازش گرفته میشه، اصلا وجودش هم گرفته
عدم.
میشه اصلا عدم، باطل محض. ببینید مولوی اشعار خیلی زیبایی داره تو مثنوی، میگه ما همه شیران ولی شیر علم. ما هممون شیریم، اما اون شیر رو پرچم که وقتی باد بهش بخوره هی میاد جلو میره عقب، هی قدرت نمایی میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من از باد و ناپیداست باد. این حمله ما و این کر و فر رو، این حرکت و جنب و جوش ما پیداست، اما اون دستی که داره قدرت به ما میده اون ناپیداست. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد.
چه خوب
میگن ناصرالدین شاه وقتی تو سفرش به سمت خراسان به سبزوار رسید، خدمت مرحوم حاج ملاحدی سبزواری، فیلسوف بزرگ رسید، بعد گفت این بیت مولوی چی رو میخواد بگه؟ ما همه شیران ولی شیر علم تا آخر. حاج ملاحدی سبزواری گفت داره لا حول ولا قوه الا بالله رو تفسیر میکنه که همه کار خداست، خود این عالم قدرت و حول و قوه با اوست. این معنی جبر نیستا، معنیش اینه که خدا قدرت میده، حالا تو میتونی کارو خوب بکنی یا بد، بالاخره قدرتش با خداست، هستی تو با خداست،
بودنت.
آفرین. ما خودمون به خودی خود صفریم، پوچیم، واقعا فقیر محضیم. خدا صمده، خدا هستش که غنی مطلقه. یه بار عرض کردم مرحوم میر داماد استاد مرحوم ملا سعدا که از بزرگان فلاسفه و علمای ما هستش، ایشون تو رساله خلیعش خودش اونجا نوشته که شب جمعه بود، میگه من نشسته بودم ذکری میگفتم، یک مرتبه اظهار نیاز همه موجودات به خدا رو دیدم که همه میگن یا غنی و یا مغنی. خدایا تو همه کاری، تو غنی هستی، تو بی نیاز کننده ما هستی، چیزی به ما میدی. که میگه اصلا داشتم از حال میرفتم این حالت رو که دیدم. همه عالمی منتها تا ما وقتی تو دنیا هستیم و اون حجاب ها رو داریم، این رو متوجه نمیشیم. به محض اینکه آدم از دنیا میره، عالم آخرت عالم لا اله الا الله دیگه، و همه میشن اهل لا اله الا الله،
اهل توحید، زیارت اهل قبور هم دیگه،
تو زیارت اهل قبور میگیم. اما منزل به منزل و مرحله به مرحله عالم آخرت، از برزخ گرفته تا منازل بعدی تا قیامت و مراحل بعدی، هر چی جلوتر میرید حقایق اون صورت و چهره اصلی خودشو بیشتر نشون میده.
همین من میخواستم بپرسم که در مورد بروز لا اله الا الله که در مورد ویژگی‌های بهشت و جهنم بله، بهش اشاره میکنه، یادم میاد وقتی که بحث برزخ رو هم داشتیم این مسئله مطرح بود. این چه فرقی میکنه؟ این منحصر به جهنم نیست
که حجاب‌ها بیشتر کنار میره. درسته که کل عالم آخرت عالمی است که به یک معنا حقایق داره یواش یواش پیدا میشه، اما اون چیزی که تو قیامته با اون چیزی که تو برزخ خیلی فرق میکنه. لذا ما به قیامت میگیم یوم القیامه، روز قیامت، با اینکه اونجا خورشید نیست اما روزه،
از شدت روشنی و آشکار بودن حقایق.
بودن حقایق روز بودنش از اینجاست. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو. فروغی بنش آرزو باشه. به هر حال این تو عالم آخرت رخ میده. البته هنر اون کسی است، برای اون کسی است که تو عالم دنیا به این درک رسیده باشه. تو عالم آخرت که چشم همه رو باز میکنه، بخوایم یا نخوایم، مؤمن باشیم یا کافر، اونجا میفهمیم که خدا همه کار است. اما مهم اینه که اینجا بفهمیم، مهم اینه که اون چشم توحیدی ما اینجا باز بشه، اینجا بفهمیم که هممون نسبت به خدا شبیه اون صورت ذهنی میمونه نسبت به خود ما. اون مخلوق رو، من اون تصوری رو کردم، دوستان نگاه بکنید، اون بهترین مثال برای رابطه بین مخلوق و خالق بله. که اون صورت ذهنی که ما خلق میکنیم تمام تکیهش به ماست،
به تصور ماست،
به همون تصور و ایجادیست که ما داریم میکنیم او رو. تمام عالم وجود نسبت به خداوند متعال این چنین هستش. خب اگر ما اینو واقعا باور بکنیم، یعنی این در جان ما بنشینه، اون وقت چجوری آدم دیگه اصلا غیر خدا براش خیلی مهم هست که فرض کنید به عنوان مثال واهمه و ترسی داشته باشه. غیر خدا براش مهمه که تملق و چاپلوسی داشته باشه برای لقمه نون، مثلا تو رزقش فکر بکنه کسی دیگه کاریه تو این عالم،
یا به جای اطاعت از خالق اطاعت از
دنبال چیز دیگری بره، تکیهش به کس دیگری باشه. اگر یه همچین موجودی داره ما رو اداره میکنه که عنایتش از ما بگیره، هیچیم، هیچی کار هست اصلا تو این عالم؟ چه کسی هست که رو پای خودش میتونه حرفی بزنه و کاری بکنه؟
غیر از اون یک کسی به حساب نمیاد،
به حساب نمیاد. اینو اگر اینی که امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرمایید که مؤمن و مؤمنین جز صفاتشونی که عظم الخالق و فی انفسهم فصغر ما دونه و فی اعینهم، وقتی خالق تو دلشون بزرگ میشه، بقیه چیزا تو چشمشون، نه تو دلشون، اصلا تو دل نمیاد، تو چشمشون کوچیک میشه. عظم الخالق فی انفسهم، در جانشون خدا بزرگه. فصغر ما دونه فی اعینهم، بقیه چیزا تو چشمشون میفته ولی چیزی نیست. پیغمبر اکرم داره در یک جنگی یه مقدار دور شده از لشکر، زیر سایه درختی یه مقدار استراحتی می‌خواستن بکنن، در گرما جنگ نبود
بله.
درست روزهای جنگ بود اما یه موقعی بود که درگیری نبود، زیر سایه درختی رفتن استراحتی بکن، دورتر از لشکر خودشون. یکی از افراد دشمن از دور دید که پیغمبر دور شد، موقعیت رو مناسب دید که برای اینکه بتونه بره پیغمبر رو مثلا ترور بکنه، رفت بالای سر پیغمبر. حالا پیغمبر که هم مشغول استراحته، این شخص ظاهرا به نام قورس نامی بوده، آدم هیکلمندی بوده، یه مرتبه فریاد زد، شمشیرشو کشید، فریاد زد که من یمنعک یا من ینجوک منی، یا محمد چه کسی میتونه تو را دست من نجات بده؟ الان گیر افتادی، چه کسی میتونه مانع تو بشه و تو را دست من نجات بده؟ پیغمبر چشمشو باز کرد، یک کلمه فرمود ربی و ربک، خدای من و خدای تو، بدونه که واهمه ای بهش دست بده. اون خیلی عصبانی شد که پیغمبر نترسید و تازه داره میگه خدا، شمشیرشو بلند کرد، گفت خدا دیگه کیه؟ بلند کرد که بزنه، سنگی زیر پاش لغزید و خورد زمین. تا خورد زمین پیغمبر بلند شد، شمشیرشو برداشت. پیغمبر فرمود من ینجوک منی، حالا تو رو چه کسی میتونه نجاتت بده؟ او گفت عفوک و کرمک، فقط عفو شما. پیغمبر فرمود بلند شو، که بعداً مسلمان شد او.
عجب.
بعداً مسلمان. ببینید کسی که تکیهش به خداست اینه، آرام، مطمئن. اصلا بن‌بست دارن اینجور کسان تو زندگیشون، اصلا ناامیدی براشون معنا داره. آخر خط مال ماست نه مال خدا، بن‌بست ها مال ماست نه مال خدا. او باز میکنه،
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون،
اسباب رو او درست میکنه، و تسببت تو دعاهای اوائل صحیفه سجدیه هست که و تسببت به لطف کل اسباب، خدایا اسباب به لطف تو اسبابن، اگر آتش میسوزونه چون تو میخوای، اگر آب رفعتش میکنه چون تو میخوای، اگر لقمه سیر میکنه چون تو میخوای، و الا لقمه گلو رو میگیره خفه میکنه به جای اینکه سیر بکنه.
و این یعنی لا اله الا الله،
و این یعنی لا اله الا الله، همه کار بودن خدا تو این عالم واقعا همینه. یه زن و شوهر پیری خدمت مرحوم آیت الله حاج حسن علی نخودکی اصفهانی رسیدن، گفتن آقا ما به هر حال عمرمون گذشت، بچه دار نشدیم، اولاد دار نشدیم. مرحوم آیت الله حاج حسن علی اصفهانی دعایی کردن، گفتن ان شاء الله اولاد دار میشید. خنده کردن، گفتن آقا دیگه از ما گذشته، خانوم من هم یائسه هست دیگه، از سن به هر حال بچه دار شدنش گذشته. مرحوم آیت الله حاج حسن علی اصفهانی فرمودن که شما دیگه چیکار به این حرفا دارید؟ بچه از خدا خواستید، خدا بهتون میده. تو قرآن مگه راجع به حضرت ابراهیم هست که در پیری وقتی که ملائکه اومدن بشارت فرزند بهش دادن، خانومش همسر حضرت ابراهیم که او هم پیر بود، این رو که شنید یه مرتبه با تعجب شد، گفتش که اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخا، من میتونم مثلا بچه‌ای به دنیا بیارم و حال که من پیر هستم، انا عجوزم، پیر زن هستم، و هازا بعلی شیخا. به قول شهید متحری راجب همسرش از ابراهیم دیگه سنگ تموم بوده، گفت اینم که خیلی پیره، اینم خیلی پیره. بعد خطاب رسید که تعجبین من امر الله، داری از کار خدا تعجب میکنی، خدا سبب سازه که ما فرزند بهش داده شد. مرحوم آیت الله حسن علی هم گفتش که شما چی کار دارید به این حرفا، فقط اگه به دنیا اومد اسمشو حسن بگذارید، حتی میدونست پسر هم هست اسمشو حسن بگذارید. به هر حال این توحید و یگانگی و همه کار بودن خدا اونجا برای همه آشکار میشه، یکی از حقایقی است که در عالم قیامت آشکار میشه، این مسئله است. یکی دیگه از اسراری که در عالم آخرت و باطن هایی که آشکار میشه، باطن احکام و دستورات، باطن نماز، باطن روزه، باطن حج، باطن ولایت، این باطن های اینها روشن میشه. البته تو عالم برزخ ما روایت رو قبلا میگفتیم که همون موقعی شخص از دنیا میره اینا صورت های برزخی پیدا میکنه، بله. نماز و روزه و امثال اینا میان، اما اون یه چهره شونه، لایه های اصلی ترش تو قیامت اون چیزی
که به کمال میرسه اونجا.
آفرین. مرحوم آقا نجفی قوچانی تو اون کتاب سیاحت غربش،
بله،
همه دوستان یا خیلیشون دیدید که ایشون از دو نفر یاد میکنه تو اون کتاب که تو مسیر آخرتی و سیر برزخیش همراهش بودن، یکی هادی که یک چهره نورانی و زیبایی است که همیشه کمک آقا نجفی قوچانیه تو گرفتاری‌ها و سختی‌ها، دلداری
گردنه‌های صعب و بروی،
و یکی یک سیاه، یک شخص سیاه و افن و بدبویی که او همیشه باعث لغزش این میشه، باعث سختی و عذاب برای این میشه. هادی تجسم و تمثل برزخی ولایت امیرالمومنین علیه السلام با اولادشه که تو این دنیا راهنمای آدم بوده، این ولایت اونجا هم به اون شکل راهنمایی میکنه. اون شخص سیاه و متعفن و بد بود تجسم جهالت و شیطنت هایی است که خب توی سنینی چه بسا ایشون داشته. این دوتا هیچ موقع هم جمع نمیشن، هر موقع هادی هست اون سیاه نیست، هر موقع اون سیاه هست
هادی
نیست، با هم دیگه ما هم جمع نمیشن. حالا تو برزخ احیانا این شکلها رو داره، ولایت یا نقطه مقابلش شیطنت، تو قیامت چه بسا ولایت یه چهره دیگر اصلی تری پیدا کنه، مثلا فرض کنید به شکل درخت طوبا ظهور بکنه و شیطنت به شکل زقوم که از اون طرف درخت طوبا نعمتها و لذتهای متنوع به آدم میرسه و شاخه از اون درخت تو خونه هر کدوم از بهشتی ها هست به تناسب درجاتشون، زقوم هم تو جهنم هست و شاخه از اون تو خونه هر کدوم از منزلگاه هر کدوم از جهنمی ها هست و هم با عذاب ها بهش میرسه. ببینید چهره های مختلفی داره که اینا تو هر منزل چهرهاش، تو منازل قیامت چهره های اصلی ترش ظهور پیدا میکنه. یکی دیگه از چیزایی که باز باطنش آشکار میشه در قیامت قرآنه، همین قرآنی که ما به صورت الفاظ و خطوطی داریم میبینیم، میخونیم، رو سرمون میگذاریم، قرائت و تلاوت میکنیم یا حفظش میکنیم. خب این قرآن تنزل یافته است، یعنی از یه منزل یک از یک مرتبه بالایی نازل شده اومده پایین
شده
این قرآن تو قیامت میره بالا به اون چهره های اصلی خودش نشون میده. من فقط یه روایت عرض میکنم از امام باقر علیه السلام تو جلد 2 اصول کافی هست، تو بخش فضل القرآن، فضیلت قرآن. خیلی روایت داره که امام باقر علیه السلام فرمود که فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن صورت، قرآن روز قیامت تو زیباترین شکل میاد تو صفوف مسلمین قرار میگیره. مسلمین میگن ما اینو میشناختیم اما خیلی زیباست، خیلی نورانیه، معلوم از ما بالاتره. قرآن میره بالاتر تو رتبه شهدا قرار میگیره. شهدا میگن ما اینو میشناختیم اما خیلی نورانی تره، معلومه که درجهش بالاتره.
میره
تو صف انبیا هم همین رو میگن، میره تو صف ملائکه مقرب، اونا هم همین رو میگن. بعد چهره اصلی قرآن در پیشگاه حضرت پروردگار خودش رو اونجا عرضه میکنه و خداوند متعال میفرماید که تو حجت من بودی در زمین، الان شفاعت بکن که شفاعتت مورد قبول. ای چه بسا اون موقع معلوم میشه که اون باطن با باطن امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام یکی بود، چون تمام اسماء و صفات قرآن اسماء و صفات خدا تو قرآنه، رحمت خدا، علم خدا، شفاء خدا، تمام اسماء و صفات خدا تو اهل بیت هم هست. قرآن نسخه انسان کامله، اهل بیت هم نسخه انسان کامله، حقیقت و باطنشون تو عالم بالا یکی میشه. لذا پیغمبر فرموده این اصلا جدا نمیشن قرآن و اطرت، چون حقیقت و باطنشون یکیه تا بعد اونجا برسن به قیامت. به من واقعش اینجوریه، باطن قرآن همونجا خودش روشن کنه. و یکی از چیزایی هم که دیگه طبیعیه باطن خود ما هست، یوم تبل السرائر در قیامت باطن خود ما هم رو میشه، که آدم باید خیلی مواظب باشه. باطن آدم رو میشه یعنی اون هویتی که تو دنیا برای خودش درست کرده. اگر خدای نکرده آدم استمرار داشته باشه، عادت داشته باشه برای یه چیزی، مثلا برای یک صفت زشتی، اگر عادت داشته باشه یواش یواش اون خلق و خون ملکه میشه و هویتش میشه، جزی از وجودش میشه. چطور حیوانات تو هویتشون، مثلا روباه اون فریبکاری هستش، فرض کنید فلان حیوان هرزگی و بیبندوباری هست، مثلا مثل خوک، فلان حیوان این خصلت رو داره که مکار هست، فلان حیوان این خصلت رو داره که ادا در میاره،
اینجوری ظاهر میشه اونجا.
وقت اگر خدای نکرده صفتها و خصلتهای زشت در ما عادت بشه و هویت ما رو درست بکنه و اینجا آدم تطهیر نکنه خودش رو، چه بسا چهره هاش دیگه اونجا چهره انسانی نخواهد بود.
همون جور که مثلا فضائل هم چهره ما رو تغییر میدن دیگه.
بله بله، همون جور که او بسیار نورانی و زیبا میکنه. چون انسان زیبا داریم، زیباتر هم داریم، همین جوری فضائل و خوبی ها چهره رو منورتر و زیباتر میکنه. از اون ورم هست پیغمبر اکرم در ذیل این آیه یونفخ فی الصور فتأتون افواج تو سوره نبأ هستش، یکی از اصحابشون به نام معاذ بن جبل پرسید که یا رسول الله، این که تو این قرآن تو این آیه میگه که دسته دسته مردم میان تو عرصه قیامت، پیغمبر فرمود که 10 شکل به 10 صورت میان، بعضیا که حتی مسلمان هم هستن به 10 شکل میان، بعضیا به شکل مثلا خوک، بعضیا به شکل میمون، حالا به تناسب خدا نکرده عادت ها و صفات زشتشون. از اون طرف هم چهره های بسیار نورانی و زیبا. اینا دیگه بستگی داره که حالا اهل بهشت باشن یا اهل جهنم.
و اون این ویژگی جو منحصر در بهشت و جهنم هم نیست دیگه، باز هم در مورد قیامت هم میگن
در عرصه محشر،
در واقع در
عرصه محشر اینجوریه. البته عرض کردم اینا مال اون کسانی هستش که به هر حال به گونه‌ای خودشون رو که مراقبت نکردن، هیچی توبه‌ای هم نکردن و ارتباطی هم نداشتن، ولی خداوند متعال به ستاریتش تا کسی حتاکی نکنه او رو میپوشونه، باطن او رو نمیکنه، مگر اینکه خیلی حتاک و بی حیا باشه که اون وقت این گناه رو انجام بده، این صفت زشت رو داشته باشه و هیچ عبایی هم نداشته باشه. این جور کسان معمولا دیگه پرده روشون برداشته.
بعد این ظهور باطن همیشگیه یا اینکه نمقطعیه؟
بله، این دیگه بستگی داره. بعضی هستن که هویتشون عوض نمیشه، اصلا تبدیل شده به یک حیوان،
همین شده،
این دیگه همینه، هویتش باطنش همینه، یک ظاهر انسانی داشته که با مرگش دیگه میره کنار، دیگه با همون باطنش زندگی میکنه. سیرتی که در وجودت غالب است هم بران تصویر حشرت واجب است، سیرت آدم میشه صورتش. اون وقت چنین کسی که خدای نکرده احیانا اهل عناد و دشمنی با خدا و بیدینی هم بوده، این همین هویت ادامه پیدا میکنه براش. ولی بعضی ها هستن که به هر حال ارتباطی با دین و خدا و امثال اینها داشتن، احیانا اگر گناهان اونها رو به این شکل هایی در آورده باشه، اینا تا یه مراحلی است که تطهیر بشن، پاک بشن، سالم بشن، که وقت بعد از اون مراحل دیگه اون وقت طبیعتا این وضعیت برمیگرده به همون چهره های انسانی که قابل تحمله، ولی اونایی که دیگه تا ابد تو جهنم نمیمونن، بعد میرن بهشت. بله بله، این به هر حال یکی از خصوصیات مهم عالم آخرت، چه بهشت چه جهنمه، که عالمی است که حقایق و باطنها و سریرها رو میاد، اسرار آشکار میشه. یکی دیگه از خصوصیاتی، من اگر فرصتی بود دیگه میذارم انشاءالله بعد از میان برنامه، من فقط اشاره میکنم، از خصوصیات عالم بهشت و جهنم و قیامت کلن این هست که لذتهای اون طرف یا عذابهای اون طرف هم جسمی هم روحی، هم جسمی و مادیست به تعبیری، بله بله، هم معنوی. که ما کراراً این رو در قرآن و روایاتمون داریم که در این حال که بسیار از لذت‌های خوردنی، خب از خوردنی‌ها گفته، از نوشیدنی‌ها گفته، از فرض کنید پوشیدنی‌ها گفته، از باغ و درخت و نهرهای جاری و قصرها و حور و غلمان گفته، خب اینا چیزایی هستش که لذت‌های جسمانی هست. در این حال که این چنینه، لذت‌های روحی و معنوی فوق‌العاده‌ای هم داره، و از اون طرف تو عذاب هم همینجوره، در این حال که آتیش هست، در این حال که قسلین چرک خونه، در این حال که اینجور چیزا هست، اما با این وجود مهمترش اون عذاب‌های روحیشه. بنابراین بهشت و جهنم لذت‌ها و عذاب‌هاش توأمه، جسمی و روحی. چرا اینجوریه؟ چون انسان موجودی است مرکب از جسم و روح. اگر انسان فقط روح بود و دیگه مثلا غرایز مادی، غرایز این چنینی نداشت، شهوت نداشت، غریزه و حس چشایی خودش رو اونور نمی برد، ذائقش رو، بویایی خودش رو اونور نمی برد، بینایی خودش رو اونور نمی برد، یعنی اونجا این چیزها رو نداشت، خب بله اونجا فقط لذت ها روحی بود. اما وقتی حس چشاییش رو میبره اونجا، ذائقش رو، پس باید بچشه چیزی رو، یعنی این حس هم باید تأمین بشه، لذتش اگه بهشتی باشه یا عذابش. اگه بویایی خودشو میبره اونجا، یعنی اونجا هم میتونه بوها رو حس بکنه، اگه میبره، پس اگه اهل بهشتی باید بوهای خوش رو بتونه حس بکنه، همچنین اگر شنواییشو میبره باید صداهای زیبا و خوش رو درک کنه،
یعنی موعظات اگه وجود داشته باشه.
بنابراین چون انسان یک موجود مرکبی است از غرایز جسمی و روحی، تمام لذت ها یا عذابش باید کامل باشه. وقت کسی اینجا این اشکال رو نکنه که خب پس اگه اینجوری که چیزهای جسمی و مادی هم مثلا اونجا هست، حالا تعبیر جسمی بهتر هست، اونجا هست، بخور و بخواب، اینا که غرایز حیوانیه، مثلا غریزه جنسی، خوردن، خوابیدن و امثال اینا، خب پس تو بهشت همین کارهای حیوانی رو میکنن دیگه. جواب این هستش که ببینید، این چیزها که ما میگیم حیوانی در اینجا در عالم دنیا، خوردن خوابیدن میتونه حیوانی باشه،
تو منهای خدا صورت
در صورتی که باعث غفلت بشه و جلوی یک کمالی رو بگیره. اگه خوردن باعث این بشه مثل حیوان، فقط خوردنه، فقط خوابیدنه، توجه دیگه نداره به خدا، توجه دیگه نداره به کسب علم و معرفت، توجه دیگه نداره به کمک به دیگران کردن، ببینید به این کار رو کار نداره، همش تو خودشه،
بله غافل میشه
همش و منحصر به غرایز خورد و خواب و امثال ایناست، و از یک کمال دیگر خودش، علم، معرفت، قرب به خدا، کمک به دیگر، غافل میشه. یا این که نه، خورد و خوراک و امثال ایناش جلوی کمال انسانهای دیگر رو میگه، باعث ظلم اونهای دیگه میشه، ثروتی جمع میکنه که باعث میشه که دیگران محروم بشن، ظلم به دیگران بکنن، اینا میشه حیوانی، اینا میشه مثل حیوان. اما اگر فرض کنید کسی خوردنش، خوابیدنش، مثلا غریزه جنسیش جوری باشه که غفلت از خدا نداشته باشه، هیچ مانعی از کمالات خودش معرفتی و رشدش نشه، ظلم به کسی دیگری هم نباشه، این که حیوانی دیگه نیست.
همینجا اگر همین چیزایی که گفتی به علاوه خدا باشه دیگه حیوانی نیست.
انبیا و اولیا مگه نمیخوردن؟ مگه نمیخوابیدن؟ این خورد و خوابیدنشون همسالی اینا مگه حیوانی بود؟ نعوذ بالله. پیغمبر اکرم ازدواجهاش همش قرب خدا، همش یه حکمتی توش بود، همش یک نیت خیری توش بود. صرفاً و صرفاً این نبود که آدم فکر بکنه که مثلا یه غریزه رو دارن تأمین میکنن. چون این چنینه، تو بهشت هم همینجوره خورد و خوراکش. لذا شما ببینید تو قرآن یه آیه است تو سوره قیامت، آیه 22، میگه بهشتیا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونجا چهره خندان و شاد دارن، فقط و فقط به خدا نگاه میکنن. این فقط و فقط الی ربها ناظره، فقط به خدا نگاه،
یعنی اون چیزا سرگرمشون نمیکنه.
و حالا شما نگاه کنید، ممکنه بگید چطور میشه که بهشتی فقط به خدا نگاه میکنه؟ به میوه نگاه نمیکنه؟ به مثلا حوری نگاه نمیکنه؟ به قصرش نگاه نمیکنه؟ جواب اینه که به اونا نگاه میکنه، تو اونا خدا رو میبینه. جلوه خدا تو همه چیز بهشت هست، بنابراین غافل نمیشه. و مؤمنین تو همین دنیا هم همینجوره، غافلانه نمیخورن که حیوانی باشه. از این جهت تو بهشت به هر حال بحث، حالا این مسئله است که حیوانی، این استفاده های با غفلت نیست.
هر خواب و هر خوراکی حیوانی نیست،
همین اونا قربه.
بله،
همین اونا معرفته.
مثلا خواب تو ماه مبارک
رمضان
یه نمونش.
حالا اونجا دیگه خیلی قوی تر. لذا تمام لذت های اونجا با قرب همراهه، با معرفت همراهه، با رشد همراهه، دائم رشد پیدا میکنن، رشد معرفتی پیدا میکنن. حالا یه دنباله
ان شاء الله. خیلی خوب، به جای خوبی رسیدیم الحمدلله. ان شاء الله همه بریم اونجا ببینیم چیزایی که آقای عالی گفتند، و ان شاء الله قرار ما و شما و همه بیننده هامون اونجا باشیم ان شاء الله. خیلی خوب، من عرض کنم به حضورتون که با آقای فرحزاد عزیزمون هم قول دادیم که حتما یادآوری بکنیم یک شنبه رو، که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده یاد دوستان نره. انشاءالله مفاتیح رو که ورق بزنید به اعمال ماه ذی‌قعده میرسید، و در اونجا نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده هست و انشاءالله بخونید و ما رو هم دعا بکنید و ما هم شما رو انشاءالله دعا میکنیم. خیلی خوب آقا، امروز صفحه 101 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، جزء پنجم قرآن کریم، آیات 141 تا 147 سوره مبارکه نساء. باز میگردیم انشاءالله با حاجای عالی ادامه بحثمون رو خواهیم داشت و یک نکته قرآنی هم از زبانشون خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين
اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
و چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله زندگی تو منور به نور و قرآن باشه و انشالله همه ما اهل بهشت بشیم به حق بهشت و آل بهشت. خیلی خوب، خدا شکر میکنیم که جزء 5 قرآن کریم رو هم امروز تلاوت کردیم و تموم شد و انشالله فردا وارد جزء 6 خواهیم شد. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو خدمت آقای علی عزیزمون باشیم.
خواهش میکنم. جناب شریف، آخرین آیه این صفحه، آیه 147 سوره مبارکه نساء، خدا متعال بفرماید ما یفعل الله به عذابکم این شکرتم و آمنتم. خدا کاری نداره که شما را عذاب بکنه. برای چی عذابتون بکنه؟ اگر شاکر باشید، قدردان نعمت ها باشید، به جا به کار ببرید و مؤمن هم باشید. و کان الله شاکرن علیما، خدا هم تشکر میکنه از شما و هم میدونه نیت شما رو تو شکر کردن که چجوری شکر میکنید، آیا حق شکر رو به جا میارید یا نمیارید، به چه صورت هستی. ببینید تو این آیه، ابتدای آیه خدا متعال بفرمید که عذابی که خدا بعضی ها رو میکنه اینجور نیست که عذاب به خاطر انتقام و تشفی و دلخنک شدن و برای اینجور چیزا باشه. خدا کارین برای چی عذابتون بکنه؟ اگر شما قدردان نعمت ها باشید، یعنی درست نعمت رو به کار ببرید، یعنی صالحانه اون نعمت رو، مؤمنانه اون نعمت رو خرج بکنید و ایمان داشته باشید. اگه ایمان و عمل صالح داشته باشید، برای چی خدا عذابتون بکنه؟ پس اگر عذابی میکنه، چون اعمال خودتون ناصالحه و گریبان خودتون رو گرفته. ولی اگه اعمال درست باشه، چرا عذاب بکنه؟ دلیلی نیست که خدا عذاب بکنه. بعد آخر آیه میفهمید و کان الله شاکرن علیم، خدا هم شکر میکنه، تشکر میکنه. اگر شما تشکر از خدا بکنید، شکر نعمت رو بگذارید، خدا هم قدردانی میکنه و هم علیمه، میدونه که شکر کرده که نکرده به چه صورت. یه نکته این آخر آیه از آیه شریعتی خیلی جالبه. خدا تو خیلی از آیات قرآن مقابله به مثلهای خیلی کریمانه و بزرگوارانه داره. خدایی که هیچ احتیاجی نداره، میگه اگه شما شکر من رو کردید، منم تشکر، منم شکر میکنم، منم ازتون تشکر میکنم، قدردانی میکنم. و قدردانی خدا به اندازه خودشه ها. اگه شما توبه کردید، منم توبه میکنم. اگه شما اومدید جلو، منم میام جلو. اگه شما از من چیزی خواستید، منم اجابت میکنم، میدم. این مقابله به مثلهای زیبای خدا که بدون اینکه هیچ نیازی داشته باشه، آدم حس میکنه مثل که مشتاقتر از ما به ماست.
بله.
میگه تو اگه این کارو کردی، منم میکنم. خیلی زیباست اگر آدم در زبیر که همچون خدایی منتظر و مشتاق ما و آغوش باز کرده است. حیفه که آدم با این خدا معامله نداشت.
خیلی خوب، خدا حفظتون کنه انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم، مشتاقم که ادامه بحث رو هم بشنویم.
من فقط جناب شریفی، همونجور که عرض کردم، عذاب ها و لذت های جهنم و بهشت، هم جسمی هم روحی، لذت ها و عذاب های جسمی شو حالا شاید بعدن در ذیل بعضی از سوره های قرآن یه مرور بکنیم، ولی به چند تا از روحی و معنویاش من اشاره میکنم. یکی از چیزهایی که تو بهشت جز لذت های معنوی هست، احترامه. تو بهشت شخص بهشتی و مؤمن خیلی محترمه. اول از همه که وارد میشه، نگهبانان بهشت با سلام و خوش آمدگویی رو استقبال میکنن ازش، که تو آیه قرآن هستش که حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها قال لهم خزنتها، نگهبانان بهشت به بهشتی ها میگن که سلامون علیکم، تبتم فدخلوها خالدین، خوش آمدید، بیاید تا آخرم همینجا باشید، دیگه بیرون نمیرید از اینجا. ملائکه شروع میکنن سلام دادن بهش که از هر طرف والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، سلامون علیکم به ما صبرتم. سلامشون هم خیلی جالبه، ملائکه میگن سلام بر شما به واسطه اون صبری که کردید، نمیگن به واسطه مثلا فرض کنید روزه که گرفتید، به واسطه صبر مثل این که یه چیزیست که همه چی پوشش همه چیز بندگی رو میده، میگه سلام بر شما چون صبر کردید تو بندگیتون، واجبات سختی داشت صبر کردید، ترک حرام سخت بود صبر کردید، بلا مصیبت بهتون وارد شد سخت کردید، مسیر بندگی فراز و نشیب داشت صبر کردید، سلام بر شما به واسطه اون صبری که کردید، فنعم عاقبت دار، چه خوش عاقبت شدید، چه خوش عاقبت شدید. و از همه مهمتر خود خدا سلام میده، سلام قولا من رب رحیم. سلام خود خدا دیگه به چه صورته؟ دیگه فکر کنم بهشتی اونجا به هر حال اینکه بتونن زنده بمونن و از شعف و خوشی غالب توهی نکنن،
خیلی تصورش همین اتفاقا
فولاده است
واقعا.
و از اون طرف هم تو عذاب هم تو ناحیه جهنم هم، جهنمی خیلی دچار تحقیر و توهینه. فقط من یک آیه رو عرض میکنم که به شخص جهنمی، وقتی شخص جهنمی از خدا میخواد که خدای ما رو خارج کنید از اینجا، دیگه برمیگردیم خوب میشیم، از همین حرفا، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اگه دیگه برگشتیم به کارهای بد ما ستم کاریم. این تو سوره 108، تو آیه 108 سوره مؤمنون.
بله،
خدا خطابی که به جهنمی ها میکنه چقدر با توهین، همون خدای مهربان ارحم الراحمین، قال لخص اوفیها، برید گمشید. این کلمه اخسع همه مفسرین و اهل لغت گفتن که برای دور کردن سگ، کلمه ای که به کار میره چخ به کار میره، اینه معناش، اینه خدا اینجوری بهش رو خطاب میکنه، اخسع اوفیها، برید گمشید، ولا تو کلمون، بعدیش بدتره، دیگه با من حرف نزنید، من با اتون قهرم. بدترین عذاب جهنم همینه که خدا با یه دیگه، من با تون دیگه حرف نمیزنم، نگاتونم نمی کنم. همونی که امیر المومنین تو دعای کمیل میگه که صبر تو علا عذابک فکیف اصبر و علا فراغک، با دوری تو چه کنم. بدترین عذاب اونه. این یکی از لذتها و عذابهای روحیه، احترام به بهشتی ها و توهین و تحقیر نسبت به جهنمی ها. یکی دیگه از لذتها و نعمتهای روحی یا عذابهای اون طرف رفقاه. بهشتی ها رفقای خوبی دارن. اصلا آقای شریعتی، مهمترین کار بهشتی ها تو بهشت میدونید چیه؟
چیه؟
ملاقات همدیگه و با هم نشستن،
آهای خوشو پش کردن و
این بهترین لذت بهشت اینه. ذیل این آیه تو سوره یاسین هستش، آیه 55 سوره یاسین، که ان اصحاب الجنه فی شغل فاکهون، بهشتی ها خوشن سرگرمم هستن. ذیلش روایت داریم سرگرمی عمده و شغل عمده شون، مشغله و اشتغالشون ملاقات. همه بلند میشن میرن، علما، صلحا، مؤمنین، خدمت انبیا، البته اونجایی که اجازه، یعنی درجه جوریست که اجازه داده بشه، یا از اون طرف انبیا میان به ملاقات اینا. یا مجلسی داره که روایت داره که تو هر جمعه خدمت امیرالمومنین میرسن، خدمت هست امیر، تو روایت هستش که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده که خدمت هست امیر علیه السلام میرسن، یا علی پیغمبر فرمود یا علی ان شیعتک لا یؤذن لهم فی الدخول علیکم فی کل جمعتن، شیعیانتون هر جمعه خدمت تو میرسن. البته این مال بعضی شیعیانه دیگه، حداقل ولی بعضی ها هستن که دائم خدمت امیرالمومنین هستن، دائما. اینم یکی دیگه از لذت هاست، کمون که اون طرف جهن و خانواده ها با هم دیگه، مؤمنینی که خانواده شون اون طرف بهشتی هن، همسران با هم دیگه، پدر و مادر با بچه ها،
خیلی خوب.
اینم جز بشه. از اون طرف جهنمی ها، اونها همنشینانشون کسانی هستن که در قرآن داره که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، همدیگر رو لعن و نفرین و دشنام میدن. اخلاق جهنمی هایی که با هم نمیسازن. انشاءالله از همینجا اخلاق بهشتی ها رو بتونیم داشته باشیم، با رفاقت و صفا با هم دیگه همراهی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم حضور علی. ان شاء الله خدا حفظتون کنه. خیلی ممنون، متشکر از شما. ان شاء الله فردا هم با حضور فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید و بی صبرانه مشتاق دیدارتون هستیم. دوباره میای مزیره عشق به کرمان دلتون میاریم تا سلام دوباره. جا متشکرم. خواهش میکنم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا